بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود که ما در تقسیم بندی کلان و کلی فقه و تربیه و مسائل فقه و تربیه یک بخش عمده و مفصل را قرار دادیم برای مباحث تعلیم و تعلم، که خب مجموعه مباحث فراوانی بوده که در طول سالها انجام شد. بعد هم وارد شدیم در بخش دوم فقه و تربیه که مباحث تربیتی به معنای خاصه. در بخش دوم ما یکی از محورهامون تربیت خانوادگی بود. محورهای مختلفی داره که به تدریج متعرضش خواهیم شد. در تربیت خانوادگی بعد از بیان یک سلسله مقدمات و تمهیدات وارد در محورهایی شدیم که در تربیت خانوادگی مطرح بود، که در اون محورها تربیت بحث کردیم، که اون محورها عمدتاً عبارت از این بود: تمهیدات تربیتی، بعد ساعتهای تربیت عبادی، تربیت اعتقادی، تربیت اخلاقی، تربیت اجتماعی، تربیت اقتصادی، و همینطور حدود 7-8 تا ساحت بود که در هر یک از این بحث ها اون احکام فقهی که اونجا وجود داشت بحث کردیم. و تقریبا حالا بحث ها را به یک نقطه فکر میکردیم، مثلا نسبتا نهایی رسوندیم، اما یک سلسله مباحث باقی مونده، از جمله بعضی از روش ها و شیوه های که در تربیت خانوادگی سفارش شده یا نهی شده، که این روش ها فراتر از ساحت های خاصه، مجموعی از روش ها و شیوه های اثباتی یا سلبی، ایجابی یا سلبی، که در فقه مورد توجه قرار گرفته در روایات، یا قابل این هست که ما عرضه بکنیم به متونمون و پاسخی نسبت به اونها پیدا بکنیم. در واقع حالا یک مجموعی از روش ها و احیانا اصولی خواهیم متعرض شد که اختصاص به یکی از ساحت های مخصوص قبلی نداره. ما قبل گفتیم که اگر لطف کنیم در را تربیت، گفتیم که اعتقادی، عبادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همینطور تربیت جنسی مثلا، اینها رو بحث کردیم. یه شیوه هایی می شود اینجا مطرح باشه که در ذیل یکی از اونها خیلی جا نمی گیره، یه کمی شمول بیشتری داره، و علال قاعده ما باید حکم سلام علیکم فقهی اون رو مشخص کنیم. یکی از اونها بحث تفضیل بین الاولاده، چه مقدار باید به مساوات و تساوی بین اولاد عمل کرد، و آیا تفضیل ولدی بر ولد دیگر و برتری دادن ولدی بر ولد دیگر جایز یا جایز نیست، و حرام، مکروه، با چه حدود، با چه قیودی. این خب سوالی است که وجود داره. تفاوت و تبعیض قائل شدن میان فرزندان حکمش چیست؟ یه بحث روشی است که خب باید مورد بحث قرار بگیره. مقدمتا نکاتی رو عرض بکنم. یک مطلب این که همانطور که اشاره شد، این تفضیل و تساوی، تسویه یا تفضیل در یک حیطه خاصی نیست، قلمروهای مختلف و زمینه ها و عرصه های مختلف داره. گاهی تفاوت و تبعیض قائل شدن در ابراز محبت، که حالا اصلا بعضی روایات ناظر به همینه، به یکی محبت بیشتری بکنه به لحاظ همون شکلهای ابراز محبت ظاهری، مثلا بوسیدن، نمیدونم احترام گذاشتن و امثال اینها. گاهی هم هست که نه، تفضیل و تفاضل و تبعیض و اینها میاد در هدیه دادن، یعنی در یه چیز اقتصادی است، مالی است، و احیانا در شیوه های دیگه. بنابراین این تفضیلی که اینجا میگیم سوال مطلقه. تفضیل از ابراز محبت های در کلام و ادب و سخن و بیان تا تفضیل در نحله و حبه و سلام علیکم بخشش و اینها، تا تفضیل مثلا در وصیت کردن برای اونها، یا تفضیل در امکانات بیشتر مثلا آموزشی و تربیتی برای یکی قائل شدن و ما الى ذلک، این همه اینا اینجا مقصوده. تبعیض یا تفضیل در قلمروهای مختلف، همه اینا اینجا میتواند مورد سوال قرار بگیره. این یک نکته است که در اینجا وجود داره. نکته دیگرم این که این تفضیل یا تبعیضی که میگیم بیشتر در حوزه رفتارها و یا اعمالی است که بروز و ظهوری داره، بلا در حوزه اون مباحث روحی و علاقه های قلبی اونها، یعنی در اون حوزه تفاوتی که وجود داره این است که یک مقداری از اون امور روحی و درونی که انسان نسبت از نظر علایق و محبت و اینها نسبت به دیگران داره، انسان یک مقدارش حالت اختیاری نداره یا عرفاً چندان اختیاری تلقی نمیشه، اونا در اینجا محل بحث نیست. برحال به صورتی که ناخواسته یک علاقه بیشتری به یکی داره، اون حالا شبه یا غیر اختیاری است یا شبه غیر اختیاری، اون از بحث خارجه، اون خیلی محل بحث نیست، در روایات هم خیلی توجهی به این نیست. این بیشتر اظهاره و ابرازه، این بیشتر در روایات مطرح است. البته اون چیزهای قلبی هم در یک حدودی اختیاری میتواند باشه که متعلق امر و نهی باشه، ولی در این روایاتی که بحث خواهیم کرد خیلی مورد توجه نیست. اون امور قلبی محض به خصوص اگر در یه حدی باشه که دیگه اختیاری نیست. اینم یک مطلب که حالا در مقدمه باید بهش توجه کرد. مطلب سومی هم که در مقدمه باید بهش توجه بکنیم این است که اینجا همون بحث تبعیض و تفاوته و کار به بحث عدالت و ظلم و عدالت و اینها نداریم. ممکنه جایی نوعی تفاوت درش عدالت باشه، عدالت حالا غیر از تبعیضه، توجهی به این داشته باشیم که اون چی که در روایات آمده بحث تفضیل و تفاوته و تساوی و مواسات و مساواته، نه بحث عدالت، که حالا این نکته هم فعلا توجهی بهش داشته باشید حالا تا وارد روایات بشیم. خب روایاتی که در این بحث وارد شده ما میبینیم، بعد ببینیم که اگر تو روایات چیزی آمد که آمد و اگر نبودم و قواعد را بعد بحث میکنیم. اما روایاتی که در بحث تفضیل و تفاوت آمده، این روایات 7-8 روایته که 3-4 تاش در همین کتاب نکاح ابواب احکام اولاد، ابواب احکام اولاد باب 91 هست که 3-4 روایت در اینجا، 3 روایت و چند روایت هم در مستدرک وسائل هم باز همین کتاب نکاح ابواب احکام اولاد باب 67، اونجا هم 3 یا 4 روایت آمده در همین باب و به اونها اشاره میکنیم. در اینجا روایات میشه بگیم که به 2-3 طائفه تقسیم میشه. یک طائفه از این روایات روایاتی است که توصیه میکنه به عدم تبعیض و تفضیل بین اولاد. یکیش این روایت سوم باب 91 از ابواب احکام اولاده، روایت سوم از باب 91 سلام علیکم. این روایت این است که و به اسناده عن سکونی، اسناد مرحوم صدوق به سکونیه که این روایت این دوره که ندر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الى رجل له ابنان فقبل احدهما و ترک الاخر فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم فهلا واسيت بينهما. پیامبر خدا به کسی در محضر حضرت بود و پیغمبر نگاه کردن دیدن که دو تا بچه همراهشه، یکی از اونها را بوسید و دیگری را نبوسید. اینجور تفاوت خواهد شد در ابراز محبت نسبت به فرزندانش. حضرت فرمود فهلا واسیت بینهما، چرا به مساوات بین اینها عمل نکردی؟ اگر ابراز محبت کردی نسبت به یکی، به دیگری هم باز همینجور محبت بکنی. این یک روایتی که اینجا وارد شده. شبیه این دو تا دیگه روایته که من الان مستدرک رو نیاوردم، ولی میدونید بعد ببینید در همون ابواب احکام اولاد باب 67 در اونجا ما دو روایت داریم فکر میکنم، حالا اگر اینجا پیدا بکنن، مستدرک ابواب احکام اولاد باب 67. اونها در اونها به همین مطلب اشاره شده. پیدا کردید؟ باب 67. شما این جعبتون همیشه همراهتون بوده امروز نیست. حالا این روایت، این طایفه اول، این روایت اولشه. پس طایفه اول روایاتی است که میگه تفضیل و تفاوت قائل نشید، به مساوات در این امور با بچه‌هاتون رفتار بکنی. همین مضمونه، بله همین مضمونه. حالا اونم همینه، سندش رو بخونید. تو جعفریاته که سندش قابل خدشه هست. پس این این مضمونه، بله، که یکی در روایت سوم باب 91 که ابواب احکام اولاد اومده که روایت سکونیست، یکی روایت هم روایت جعفریاته که روایت چندم باب 67 مستدرکه. این همین مضمونه، منتها با یه سند دیگری اونجا ذکر شده. همین مضمون یک سند دیگری هم در اونجا داره که حالا اگر پیدا نکردید دیگه حالا بعد میبینید. فکر میکنم سر همین مضمون در سه روایت و با سه سند آمده. حالا عرض میکنیم این اولین روایت این طایفه همین روایت سکونی است که این سند مرحوم صدوق به سکونی است در من لا یحضر الفقیه، و سند مرحوم صدوق به سکونی در من لا یحضر درش نوفلی عن سکونیه. و ما بحث سند نوفلی عن سکونی را مرات اینجا بحث کردیم از رجالی، و بعید نمیدونیم که این سند معتبر باشه. چرا؟ به خاطر اون یکی از اون چهار پنج وجهی که قبلا عرض کردیم. گفتیم هم سکونی محل بحث در رجال ولا یبعد که بگیم صحیحه و موثقه، و هم نوفلی محل بحث، و چهار پنج روش برای تصحیح و توثیق نوفلی بیان کردیم که بعضی از اونها را پذیرفتیم. ولی ازا چون این را مکرر در این مباحث بحث کردیم، اگر حالا دوستان جدیدی هم هستن عذرخواهی میکنیم، نمیشه وارد اون بحث بشیم. ولی ازا با توجه به این که در سند مرحوم صدوق به سکونی، بقیه همه درستن، فقط نوفلی و سکونی محل بحثه، و ما راجع به این دو راوی مکرر بحث کردیم و من حیث المجموع قبول کردیم این دو راوی را، از این جهت این سند معتبره از دید نظر ما. این یک روایته که این روایتش معتبره. روایت دیگری که در این باب اینجا نیست، در وسائل نیست، در مستدرک، و همین عین همین مضمونه، عین همین مضمونه که پیغمبر مواجه شد با شخصی که دو تا بچه همراهش بودن، یکی از اونها را بوسید و یکی را نبوسید. حضرت با توبیخ کردن، حلا واسد، چرا به تساوی با اینها عمل نکردی؟ اون روایت دیگری به سند جعفریاته که اون سندش ضعیفه. جعفریات سند ضعیفی داره، یکی دو تا از اون سلسله جعفریات ضعیفن، اونم قبلا بحث کردیم و لذا اون ضعیفه. همین مضمون خیال میکنم به سند دیگری هم هست، دعایم الاسلام شاید در اینجا. بله، پس هیچ کدومتون مستدرک رو نتونستید پیدا کنید. خیلی خوب، این به لحاظ سند. رضا، بله، خب اون حالا بعد بحث میکنیم، اون تو بحث بده. نه این حلا واسعیت بینه همان، پس دیگه روایتی نیست اونجا. پس من ذهنم این است که همین مضمون قصه پیغمبر و مواجهشون با این قصه در سه سند وجود داره. حالا الامام و تفسیر همینه، درسته، همین. آره اونم سندش معتبر نیست. بله، بنابراین این قصه پیغمبر اکرم که با مردی مواجه شد که دوتا بچهش داشت و تفاوت قائل شد در ابراز محبت، به سه سند نقل شده. یکی در من لا یحضر که روایت سوم باب وسائله، یکی در جعفر که سند این بعید نیست قابل تصدیق باشه، خیلی اختلافیه، نوفلی انستکونی خیلی اختلافیه، ولی ما به یکی از اون 4-5 وجه اینو تصدیق کردیم. یک سند هم داره در جعفریات که اون ضعیفه، یک سند هم داره که در بهار اومده، جلد 104 بهار، از الامامت و بسیه که این در مستدرک آمده باب 67. پس یک روایت از اینا در وسائل اومده، روایت 3 از باب 91، دو تاش هم در مستدرک باب ابواب احکام اولاد باب 67 آمده، که اونی که در وسائل اومده لا یبعد صحتها، این که سند بگیم صحیحه، و اما اون دوتایی که از جعفریات و از الامام والوصیه هست که در مستدرک نقش شده، اونها سندش خالی از ضعف نیست. ولی البته خب مجموعا این یک قصر با سه سند نقش شدن که یکیش هم رای تصحیح داره، این تقریبا شبه اعتماد و اطمینانی پیدا ایجاد میکنه، به خصوص که حالا هیچ نکته خاصی هم تو این قصه نیست دیگه، که حالا بگیم یک جنبه مثلا اختلاف دینی و مذهبی در کار بوده، نه، یه چیزیست که علال قاعده جای این نیست که کسی بیاد جعل بکنه و وضع بکنه و بخواد خلافی درست بکنه. یکیش هم که قابل تصحیح، معید اونم اون دوتا روایتیست که در جعفریات و در اون الامام والوصیه است، ولی ذات تقریبا میشه بگیم این روایت میشه بش دل بست و اعتماد کرد به لحاظ فقهی. این طایفه اول بنابراین سه تا روایت داره که همش یک مضمونه، یک قصه است. میلیون عددی خاصی نداره دیگه اینجا، چون سه تا روایته، یکی سندشون به پس روایت ضعیف باشه، چند تا روایت هم مضمون باشه میشه. ما همون گفتیم که تعدد روایات در یک موضوع با یک متن با 5 تا شرطی که سابق میگفتیم بعید نیست که بتونیم بپذیریم اون را، ولو سندها ضعیف باشه. نه خیلی میشه، نه حالا اینا که بچه عرفیست، جایی حد و مرزی دقیق نمیشه، مثلا جایی که 6-7 باشه به راحتی میپذیریم. حالا اینجا هم بذار اینه که یکی از سندهاش از دیدگاه عده قابل قبوله، همین موجب میشه که نیاز به اون تعدد عددی کمتر باشه. اینا دیگه همه یک سلسله عواملن که بده بسون میکنن و من حیث المجموع آدم رو به اعتماد و اطمینانی میرسونن. پس طایفه اولا میشه این روایت در واقع قصه پیغمبر اکرم که با سه سند نقش شده که یکیش قابل تصحیحه، اون دوتا هم میشود معید، من حیث المجموع قابل قبوله. خب این به لحاظ سندی، اما به لحاظ دلالی چون متن این سه تا همین یک متنه، هرچی میگیم راجع به هر سه تاش داریم میگیم، به لحاظ دلالی چند نکته در این روایت هست، اما من حیث الدلاله ففیه نکاتون و جهات. یک جهت این است که این رجل و ابن و اینها همه القای خصوصیت میشه، فرق نمیکنه که حالا مرد اینجا بوده پدره حالا مادر باشه، یا ابن بوده حالا دختر باشه، اینا از نظر عرفی ذهن عرفی به راحتی مساعد با اینه که القای خصوصیت بشه. برزال هر حکمی از این روایت در آوردیم، حالا حکم الزامی، ایجابی، تحریمی، تنزیهی، هر چه بود، این فرق نمیکنه چه برای پدر باشه برای مادر باشه، یکیه، و طرفش هم دختر باشه پسر باشه باز فرق نمیکنه. و لا یبعد که حتی بگیم شامل اولیای دیگر هم میشه، حالا ممکنه جد باشه، جده باشه، یا ولی دیگری باشه که حالا متکفل تربیت این بچه است، حضانت بچه است، نفقه بچه، ولایت بر بچه داره، ظاهرا اینا همه القای خصوصیت میشه، فرق نمیکنه. ولی نه تا اونجایی که ولایتی وجود داره دو متکفل اوضاعشه، اما فراتر از اون برای دیگران و جامعه و دیگران و کسانی که حالا چون میخواییم برای نوع اون القای خصوصیت نمیشه. بنابراین این سه درجه اینجا وجود داره، یکی یه جاش مطمئنیم که القای خصوصیت میشه و اون چیه؟ اینه که پدر با مادر فرق نداره، اینا یکی. از اون طرفم اینجا بچه ها پسر باشن و دختر باشن، این قطعا مطمئنیم که القای خصوصیت میشه، این مطمئن. درجه بالاتر القای خصوصیت اینه که بگیم شامل جد و جده و اولیای دیگر بشه، اینم میگیم لا یبعد، ممکنه بگیم القای خصوصیت میشه، بعید نیست. درجه سوم اینه که بگیم القای خصوصیت میشه نسبت به دیگران، حالا عموشه، عمشه، خالشه، داییشه، نمیدونم، یا فاصله های دورتر، اون بعیده دیگه القای خصوصیت بشه. برای اینکه احتمال میدیم که اون جنبه پدری و مادری و حالا فوقش جد و جد و مثلا اینها عنایتی روش هست، فاصله که بگیره دیگه نیست. یا مثلا حالا برادر بیاد بین برادرش و برادر دیگه‌ش چه بذاره، این اون دیگه القای خصوصیت اونجا بعید انجام بشه. اونا ادله دیگه باید ببینیم. اونا بله بله، اون از این روایت نمیشه نسبت به اونا چیزی در آورد. ولی مطلقات ممکنه بگه آقا بچه‌هایی که در یک مدرسه هستن آیا اولیای مدرسه یا معلم حق داره که این تفاوت در اینو قائل بشه؟ نه، اون باید رو قواعد باید بحث بکنیم. از این نمیشه خیلی به اونجا تعدی کرد، از این متن به اونجا. ولذا القای خصوصیت در حد پدر به مادر و از اون طرف دو بچه که اینجا ابنان داره، حالا به این که بنتان باشه یا ابنون بنت باشه، از این میشود القای خصوصیت کرد. بیش از اینش دیگه نه، خیلی مطمئن نیست. این یک بحث در روایت. بحث دیگر این قبل احدهما و ترک الاخره که روایت در اینجا مربوط به تقبیل بوسیدن بچه هاست. خب اصل بوسیدن بچه ها قبلا هم خود ما بحث کردیم، یکی از چیزهاییست که در دوره کودکی اصلا از مستحباته و حضرت وقتی که کسی که نمی بوسید بچه هاش را خیلی با شدت، سندش البته ضعیف بود، یک روایت در تقبیل معتبر بود، یک روایت دیگری معتبر نبود که حضرت براشفته شد و فرمود که این بوی بهش نمیشنوه، یا نمیدونم یه چیزی با شدت برخورد کرد که گفت من 10 بچه دارم و هیچ وقت اینا رو نبوسیدم. حضرت فرمود که لا یجد ریح الجنه، مثلا یه همچین تعبیری در واحد بود، خیلی با شدت برخورد کردن. حالا این سندش هم شاید معتبر نبود، ولی اصل استحباب تقبیل نسبت به اولاد که حالا تا حدود مثلا ظهورش هم گفتیم، حدود مثلا تمیز و سالهای کودکی اونهاست، اینا رو بحث کردیم. این اصلش مسلم استحبابش و در روایات هم آمده بود، استحباب مؤکدش. خب حالا نکته دوم و بحث دوم در این روایت اینه که این روایت ارتباط به ابراز محبت در قالب تقبیل داره. این موضوع اینه که این دو تا بچه همراهش بود، یکی از اونها رو بوسید، یکی هم رو رها کرد نبوسید، و این حضرت در اینجا براشفتن که حلا واسطه بین ما، کلمه حلا هم اومده که بعد بحث میکنیم. آیا میشود اینو تعمیم داد؟ آیا این اختصاص داره به همین تقبیل، یعنی این که میگه مساوات قائل بشه و تفضیل قائل نشه تو همین تقبیل، یا اینکه نه از تقبیل به سایر مبرزات محبت، چون محبت شخص و عواطف شخص به فرزند یکی از مبرزات و شیوه های ابراز بوسیدنه، شیوه های دیگری هم متصوره، اینو که براش چیزی بخره، حالا برای یکی بخره برای یکی نخره، سوغات بیاره برای یکی بیاره برای یکی نیاره، نمیدونم بیرون ببره، یکی بغل بکنه، یکی بیرون ببره، یکی بیرون نبره، نمیدونم، امثال اینها دیگه و ما الی ذلک من. آیا این اختصاص به مبرز خاصی که تقبیل داره وجود داره، این عنایت خاصی داره و اختصاص به همین داره، یا اینکه نه از این میشود تصریح کرد به مطلق مبرزات محبت، اون چه که عرفاً میگه با این داره محبت خودش رو بچه ابراز میکنه. خب اصل محبت هم باز از مستحبات بود، ابراز محبت هم از مستحبات بود. آیا این توبیخ حضرت اختصاص داره به تبعیض در تقبیل به طور خاص، این خصوصیتی داره، یا اینکه تعمیم میدهیم و تسری میکنه به مطلق مبرزات محبت از قبیل مثال هایی که ذکر شد، خرید و بیرون آوردن و بردن و توجهات مختلفی که میشود اون رو چی کرد. این عرض شود که در این جهت که اون وقت این مبرزات محبت اون وقت دامنش خیلی وسیعه، تا اینکه بیاد مثلا براش وصیت بکنه که بعد از من مثلا یه چیزی اضافه بر همه اینها به این شخص بدی، آیا مطلق اینها رو میگیره یا نه؟ بعید نیست که بگیم که ارتکاز عرفی این است که قبل احدهما دون الاخر اختصاص به تقبیل نداره. تقبیل که ویژگی خاصی براش نیست، از باب اینی که مبرز محبته. بله ممکنه بگیم که نمیشود تسری داد به همه اون چیزهایی که درش تبعیضه که به یه شکلی مبرز محبته، میشود تسری داد به مبرزاتی که به مبرزیتش نسبت به محبت و اینها خیلی جنبه عاطفیش برجسته و قویه. ممکنه یه تفاوت‌های قائل بشه در عرض شود که چیزهایی که اون مبرزیت اون اعمال نسبت به محبت مبرزیت واضح آشکار این شکلی نیست. ممکنه بگیم تا اون حد پیش نمیره که همه مبرزات محبت، حتی اون چیزهایی که مبرزیت محبتش همچنین خیلی واضح نیست یا آشکار نیست، اونم رو بگیره. یا عرض شود که این هست، ولی اصل این که الغای خصوصیت میشه به نظرم درسته، اون تا حدش تا اونجایی که این مبرزیت محبتش مبرزیت واضحه عرفی است. عرف این را یک مبرزی در حد همین تقبیل میدونه.
حلا واسطه هم میشه نگفت، حلا
تقبل بوسیده
شد
چیز
نکرد، مضمون نکرد،
عدم بله یعنی آره نمیگه چرا هر دو رو نبوسیدی، مطلق میگه حلا واسطه بین هما، ولی اون که واسطه بین هما اینجا فی تقبیله، ظاهرش اینه فی تقبیله، ولی تا حدی یعنی مؤیدیه، نه اینکه دلیل نیست، مؤیدی میتونه بر این باشه. این هم بحث دوم در روایت که لا یبعد الغای خصوصیت. حالا اینکه بغلش بکنه بردش بیرون مثلا یه چیزی میخره برای این یه چیزی برای اون نمیخره، اینا همه مثل تقبیله، فرقی نمیکنه. این نوع مسائل همینطوره. بله ممکنه یه چیزهایی حالا دیگه حالت مبرز هست ولی مخفیه، خیلی صریح و آشکار نیست و چیزی نیست، اون رو ممکنه بگیم که نیست، این مبرزات خیلی واضح و بارز را در واقع داره چی میکنه. چی؟ بله بله این روایت رو بعد بحث میکنیم. بله این کار رو بعد بحث میکنیم، اینو بحث میکنیم. بله بله روایت دیدم رو بعد بحث میکنیم. عرض شد که
غیر از موارد جایگاه ادارت اونجا بحث میشه یا نه؟
وقتی سرایت میگه به بقیه موارد ادارت هم میشه؟ نه حالا میخوام بگیم اگر تسری پیدا بشه همونی که روایت میگه به اون تسری میکنه که تساویه، که کار به عدالت نداره، این اصلا تساوی الان داره بحث میشه. ممکنه واقعا بین اینا تفاوتی باشه ولی میگه مساوات عمل بکن، حالا اینا رو یکی یکی بحث میکنیم. این هم نکته دوم در دلالت آیه که بعید نیست روایت که الغای خصوصیت بشه، حداقل تا حدی از چیزهایی از قبیل بوسیدن که مبرزه شه. بله به عرف، اونی که عرف اینو مبرز محبت میدونه، منطقه اگر عرفی اونو مبرز محبت ندونه نمیشه، کما اینکه تقبیل ممکنه در یه عرفی دیگه مبرز محبت نباشه دیگه، اون روایت اون تقبیل اونجا دیگه مصداق این نیست، این تقبیلی الان اینم نکته سومه که میخواستم تو ذهنم بوده میخواستم بگم ولی الان میگید. نکته سومم اینه که این تقبیل در اینجا مادامی این حکم برای این تقبیل تساوی در ابراز محبت هست که تقبیل مبرز محبت باشه و تسریشم به چیزهای دیگری است مادامی که مبرز محبت باشه، و الا اگر عرف زمان عوض بشه یه جایی دیگه تقبیل به عنوان محبت نباشه، یا تقبیل در جای خاصی است که حالت مسخره کردن داره، اصلا تقبیل محبتی نیست، اون دیگه از آیه روایت ازش منصرفه. تقبیل به عنوان یک مبرز محبت، ولذا اگر در یک حالت خاصی مبرز محبت نباشه یا اصلا به طور کلی در یه عرفی از مبرزیت محبت خارج بشه، اون دیگه مشمول روایت نیست. اینم سه. نکته چهارم و بحث چهارم هم در این حدیث شریف این است که این مربوط به بچه ها تا چه سنینیه. خب ببینید، اون چه که اینجا هست تقبیله و بچه هایی که در معرض تقبیل باشن، ظهور روایت همون بچه های کوچکه، حالا خردسال و عرض شود که حالا فوقش حالا دیگه تا قبل از بلوغ و نوجوان و اینهاست دیگه، این منصرف از بچه هایی که دیگه بزرگ میشه، حالا به خصوص دختر پسر که به سنین بالاتری میرسه، اون شاید مشمول این روایت نباشه و بله ظاهرش انصراف داره به این تقبیل در اینجا نسبت به بچه ها، به بچه های کوچک و خردسال و نوجوان و اینها تا نوجوانیه، بعد دیگه حداقل روایت دیگه به اون منصرف از اون است، تقبیل در اونجا رو دیگه چی نمیگه. خب تا اینجا معلومه این حالا میخوام اینا، تا اینجا اگر ما باشیم و بخوایم رو کلمه تقبیل و اینها تعمدی داشته باشیم و اینها و جمود بر این کلمه و واجه و اینها داشته باشیم، طبعا این تقبیل مال سنین کودکی و نوجوانی و اینهاست، بیش از اون دیگه خیلی نمیگیره. بحث چهارم اینه که آیا میشود ما اینجا باز یک الغای خصوصیتی بکنیم، بگیم درسته که قبل احدهما ولم یقبل الاخر، این مربوط انصرافش به کودکی و نوجوانی است، ولی تقبیل موضوعیت نداشت، تقبیل از موضوعیت ساقط شد، تقبیل به عنوان یک مبرز محبت نسبت به بچه ها مطرح بود. اگر این رو بپذیریم اون وقت زمینه فراهم میشه برای اینکه یک الغای خصوصیت دیگری هم بکنیم، بگیم این حکم مربوط به مبرزات محبت در دوره کودکی و نوجوانی نیست، هر چی که مبرز محبت به بچه باشه ولو در سنین بالاتر، چون تقبیل اگر موضوعیت داشت این در دوره کودکی و نوجوانی بیشتر متصور است و منصرف به اونه، ولی وقتی تقبیل موضوعیتی نداره، اون چی که مبرز اون روابط عاطفی بین پدر و مادر و فرزندانشونه، این محور روح فرمایش حضرت اینه و موضوع اینه. عرض شود که اگر این رو بگیم که بعید نیست این رو بگیم، البته در اینجا ما به اون اطمینان الغای خصوصیت با سابق نیستیم، ولی بعید نیست که این الغای خصوصیت هم بشه و بگیم این در اینجا سن و مراحل سنی دیگه مطرح نیست، و نتیجه این چهار تا بحث این میشه که در واقع اون چه که اینجا مطرح هست اینه که ابراز عواطف پدر و مادر هست یک به مبرزات عرفی در هر سنی که میخواد باشه، این موضوع بحثه. اینم بحث چهارمی که در اینجا هست. بحث پنجم بله. بله اونم اگر یک نوع مبرز محبت باشه میتونه مشمول این باشه، ولی باید حالا بحث بکنیم بریم جلوتر روایت معارضم رو ببینیم. اینم چهار بحث پنجمم یک سوالی است در این روایت که آیا این روایت قضیه ممکنه کسی بگه این قضیه خارجیه است، یعنی توی قصه چنین اتفاقی افتاد، مثلا او یکی رو بوسید یکی رو نبوسید، ممکنه تو اون قصه یک اوضاع و احوال و شرایط خاصی بود که حضرت داره این توبیخ رو میکنه که چرا به تساوی عمل نکردی، و این میشه قضیه خارجیه. یعنی داره نقل قصه خارجی میکنه که یه شخصی جلو حضرت یکی بچه هاشو بوسید یکی نبوسید، و عرض شود که و حضرت هم در همون جا داره میگه چرا به تساوی عمل نکردی. خب اون مورد یک ویژگی هایی ممکنه داشته، مثلا طوری بوده که خیلی به یکی برمیخورده، نمیدونم دیگران داشتن نگاه میکردن چی، از اینجور چیزها. اگر این باشه قضیه خارجیه تلقی بشه، این اون وقت نمیتونیم از این یه حکم کلی و قاعده کلی بیاریم بیرون، برای اینکه این همراهی با یک سلسله شرایط و اوضاع و احوال بوده که نمیشه چه کرد اونا را الغا کرد. آیا اینطور قضیه خارجی است، یا اینکه نه این را باید حمله بر قضیه حقیقیه کرد؟ به نظر میاد که اون روایت جعفریات را اگر بیارید یه بار دیگه بخونید جاس باشه. نکته ای میخوام بگم ببینم اونجا چی داره. بله، که در این روایت در روایتی که مرحوم صدوق داره که سکونی نقل میکنه که پیغمبر اکرم اینجوری بودن، ولی که ظاهرش اینه که سکونی در واقع داره از امامی چیزی نقل میکنه این را. در این شاهد اینه که در اون روایت جعفریات اینجور داره که اون موسی بن اسماعیل میگه که بله ان جد جعفر از امام صادق تا میرسه به امیرالمومنین که امیرالمومنین این را از پیغمبر اکرم نقل کرده. این قرینیتی داره که الان عرض میکنن. خب ممکنه بگیم اینجا دو احتمال داره، ممکنه بگیم قضیه خارجیه است. اگه قضیه خارجیه شد دیگه نمیتونیم یه حکم کلی از این بیاریم بیرون، مربوطه به قضیتون فی واقعه میشه. این جمله کلمه عبارت مشهوری است در فقه ما که میگن قضیتون فی واقعه، یا میگن قضیتون خارجیه، یعنی یه حکمی است مربوطه یه جایی، اونجا قیود و شرایطی ممکنه وجود داشته که الان ما توجه نداریم، ولذا نمیشه از اون یه حکم کلی استخراج کرد. و احتمال دوم اینه که نه قضیه حقیقیه است، که ظاهرش اینه که اینجا قضیه حقیقیه است، یعنی اون این که امیرالمومنین داره اینو نقل میکنه، بعدم ائمه دیگه اینو نقل کردن، این شاهدش اینه. اینا دارن یک قضیه خارجیه ای که حالا با یه قرائنی بوده است و اینها نمیگن، دارن یه چیزی رو نقل میکنن که در واقع ازش حکم کلی داره استفاده میشه. اینم ظهور اصل در اون چه که روایات اینه که قضایای حقیقیه باشه و نه قضیتون خارجیه و قضیتون فی واقعه. و شاهدش هم اینه که حالا چند جا نقل شده و ائمه به این توجه داشتن، این قصه رو نقل کردن و معلومه که یک عنایتی بوده که حکمی رو میخوان منتقل بکنن و افاده بکنن. این هم نکته پنجم در روایه. و نکته و بحث ششم در این روایت هم اینه که بله نه مخصص نمیشه دیگه، اگر قضیه واقعه باشه و خارجی باشه میگیم مربوطه به این مورد با ویژگی هایی که داشته که ممکنه خیلی چیزا شما ندونیم، ولی قضیه حقیقیه که باشه معناش اینه که اینکه امام داره این قصه رو از پیغمبر نقل میکنه با همین تعابیر و عبارات و اینها، در واقع امام میخواد یه حکمی رو برای ما افاده بکنه و در مقام بیان حکمه، و اون وقت اینجا اون چی که دخیل در حکم بوده بیان کرده. امیرالمومنین که داره این قصه رو نقل میکنه هر چه دخیل در حکم در مقام بیان اون رو آورده، و اونی که نیاورده دیگه چیزی نیست.
سیره رسول خدا میشه؟
بله، این سیره پیغمبره که سیره ایست که در اونجا قول بوده، سیره نیست. یعنی بله به یک معنا سیره است، همه قولهای پیغمبر یه سیره، منتها سیره یه قولی است دیگه، نه سیره به اون معنا نیست، چون پیغمبر داره فرمایشی داره حلا واسیت بینهما، ما از این حلا واسیت بینهما میخوایم استفاده حکم میکنیم، فرمایش پیغمبره، اون منتها شأن نزولشه، موردشه که در این چنین موردی حضرت اینجور فرمودن. سیره معنای خاص نیست. خب پنج تا بحث شده، شش تا یک بحث سندی داشتیم، پنج تا بحث دلالی، حالا بحث ششم. بله شیشمه میخواییم شروع بکنیم دیگه. نه حالا برای اینکه چی گفتیم ششمی؟ چی؟ آه همین نگفت. این ششمی بود؟ اگه این ششمی بود حالا بحث بعدی وارد میشیم که هفتمیه. حالا ترتیبش دیگه هر طوری میدونیم. من خودم هم متفاوت مینویسم یاد داشتم اونو، البته اینو ننوشتم. بحث هفتم این است که بله بحث هفتم این است که این حکم در اینجا آیا حکم تنزیهی است یا تحریمی؟ اونی که اینجا داره اینجا امر و نهی و حرفا نیست، حلا واسطه بینهما، توبیخه. حلا میگن از چیه اسم ادبیش هم حالا تحزیز دیگه از شده. حلا واسطه بینهما، چرا به تساوی عمل نکردی؟ منتها این تحزیزی است که درش توبیخه دیگه، یعنی تحزیز میکنه با یک ادات تحزیز توبیخی است. چرا این کارو نکردی؟ این دو احتمال داره، ممکنه بگیم که این تحریمه، ممکنه بگیم تنزیهه. به اطلاق و که مستند مقدمات حکمته، بعید نیست که مفید تحریم باشه این جمله. وقتی که به طور مطلق داره میگه چرا این کار رو نکردی، یعنی اینجا لازم بود این کار رو بکنی، این لازم بود این کار رو بکنی. و اگر این روایت، حالا بعد میگیم مقابلش روایات دیگری است، اونها لا یبعد که بگیم که اگر لو خلیت روایه و نفسها ولا تکون قرائن اخرى حاف بهی متصله و منفصله فی حد نفسه، بعید نیست که همون بحثی که در مقدمات حکمت در دلالت امر بر وجوب یا نهی بر حرمت کردیم در اینم بیاد. هیچی این ادات تحزیز با توبیخ هیچ چیزش کمتر از امر یا نهی نیست. به همون دلیل و مقدمات حکمت یا ادله دیگری که در دلالت امر و نهی بر وجوب حرمت شده، اینا هم دلالت بر وجوب حرمت میکنن. اینم رو مسائل قبل که اصول گفتیم در بحث اصول عرض کردیم که این مقدمات حکمت در بحث و زجر که مفید حرمت هست یا وجوبه، این مختص به صيغه امر و نهی نیست، در جای دیگه میاد، از جمله در همین ادات تحضیز، اداتی که تحضیز یا توبیخه. اینم بعید نیست که دلالت بر نه 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 نه، اون مربوط به مساوات نیست، مربوط به اصل بوسیدنه. اینجا بحث اینه که به مساوات عمل بکنه. اینم مطلب هفتم در این روایت. مطلب هشتم هم این است که واسطه بینهما آمده. واسطه ظاهرا هم معنای تساویه. این واسا و ساوا متقاربن، معنای تساوی میان. البته مواسات یک معنای دیگری داره که فوق تساویه، که نوعی ایثار درش هست. مواسات الاخوان نوعی ایثاره، یعنی برای دیگران بیش از خودش هم اصلا مایه بگذارد و کمک بکنه در امثال اینها. منتها یک معناش هم تساویه. اینجا قرینه داره که مقصود هم معنای تساویه، نه مواساتی که چیزی فوق تساویه. پس مواسات یک معنای مشترک لفظی است بین معنای فوق تساوی که همون ایثار و گذشت و اینهاست، و یک معنا هم همون تساویه. اینجا به قرینه خود سوال و جواب و مورد و جوابی و سخنی که حضرت دارن مقصود تساویه، یعنی میگه چرا مثل هم با اینا رفتار نکردی. ولذا بحث هفتم اینه که از روایت استفاده میشه که وجوب تساویه در مبرز محبت نسبت به اولاد، باید به مساوات عمل بکنی بین فرزندان در ابراز محبت. این هم بحث دیگری که در این روایت هست. حالا این بحث بعدیه. بحث بعدی، مبحث هشتم یا نهم هر طوری نوشتید، مبحث بعدی این است که خب سوال، این سوال خیلی مهمه. آیا این روایت و حدیث اختصاص داره به جایی که بین بچه ها تفاضلی ذاتن هست یا نیست؟ ممکنه بگیم که این روایت مربوط به جایی است که بچه ها همه مثل همان عرفن، اینا در یک رتبه و شأن و جایگاه مثلا به لحاظ هوشی و ضریب هوشی قیافه چیزای دیگه هستن، یا اینکه نه گاهی هم هست که تفاوت دارن. آیا این روایت مخصوص اونجاییست که عرفن اینا در حد همه هستن، یا اینکه نه مطلقه چه از جهات مختلف مساوی باشن چه نباشن؟ به نظر میاد اطلاق داره، یعنی بچه ها الان میخواد تفاضلی در قیافه، در علم، در چیزهای دیگه درشون باشه یا نباشه، در روحیات باشه یا نباشه، ظاهرش اینه که اطلاق داره. اون تا حالا یک نکات دیگری هم در روایته که فردا انشاءالله. صلی الله.